بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 27 مقاصد شیخ انصاری، مقاصد بخش 5، استاد اسماعیلی. بحث القول فی الخیار و اقسامه و احکامه، جلد 5 چاپ کنگره، صفحه 11، اول عبارت القول فی الخیار و اقسامه و احکامه، مقدمتان. خب رفقای عزیز، ما دیگه آخرین بحث که در مورد بحث کسب و کار و تجارت بود و در مورد آداب تجارت و کسب بود دیگه نخوندیم، چون اکثرش روایت بود و بزرگ کردیم به خود بزرگواران. لذا درس جلسه 27 رو از اول کتاب بحث خیارات، کتاب مقاصد چاپای کنگره، جلد 5 شروع کردیم. در این بحث وارد بحث خیارات میشیم. چنانی که رفقا انشاءالله تو ذهنشون هست، بخش اول کتاب مقاصد درباره مقاصد محرمه بود که در 5 بیان شد. بخش دوم درباره بیع و شروط اون بود که در 3 بیان شد. بخش سوم پیرامون خیارات که در 3 ذکر میشه. قسمت اول بیان معنی و تعریف خیاره. قسمت دوم بیان انواع و اقسام خیاراته که برخی 5 و عده‌ای مثل شیخ انصاری در مخاصب 7 و بعضی مثل شهید در شرح لونه 14 برای خیار بیان کردم. قسمت سوم بیان احکام و مسائل شرعیه خیارات. قبل از هر مطلبی مرحوم شیخ مقدمات رو بیان میکنه و ظاهر این تعبیر اینه که این 2 مقدمه غیر از 3 مطلب اصلی باب خیاراته و مقدمه اوناست، در حالی که محشین هم اشاره کردن، استاد ما هم میفرمون، در حالی که مقدمه اول همون مطلب اول و بیان تعریف خیاره و لذا مناسبتر این بود که تنها مقدمه دوم رو به عنوان مقدمه بحث خیارات مطرح کنه و بعد مقدمه اول رو به عنوان یکی از 3 و قسمت‌های اصلی باب ذکر می‌کرد. ولی اومده مقدمه اول که همون بحث و تعریف خیاراته، اومده بحث اول که بحث تعریف خیاراته به صورت مقدمه آورده و به هر حال خطریش اینجور بوده، کاری نداره. اما مقدمه ای که حالا نباید مقدمه می آوردش و آورده، چرا؟ چون گفتم بحث اصلی خیالاته، نباید اینو به صورت مقدمه مطرح می کنم، این به اول که مورده معلوم شده. مقدمه اولی که بیان می فرماد چیه؟ مقدمه اول در بیان معنی خیال در مجموع به 4 معنای لغوی و اصطلاحی معلوم شد اشاره می کنم. معنای اول لغوی اینه که واژه خیار در اصل لغت عرب اسم مصدر از باب اختیار، از باب افتعل، اختیار میشه اختار، یختیر میشه یختار و مصدرش هم میشه اختیارم. خیار اسم مصدر از اختیارن هستش، از مصدر اختیارن، از خبره، خبره میشه خاره و خیرم از اون خیره، خیرم میشه خاره، بعد این به باب افتعال میره، اختیره چه اختاره، یختیرو یختارو اختیارن، بعد اسم مصدرش شده خیار، اسم مصدرش شده چی؟ خیار. به معنای اخی، حالا معناش چیه این؟ پس از این گرفته شد، از باب پس شد اسم مصدر از باب اختیار و مصدر هم اختیار و معناش قدرت و سلطنت داشتن و مجبور نبودن هستش. اختیار به معنای قدرت و سلطنت داشتن و مجبور نبودن هست و فاعل مختار کسی رو میگن که اگر بخواد یک کار رو بکنه انجام میده و اگر نخواد چی انجام نمیده. و خیار نیز به همین معناست، با این تفاوت که در مصدر جهت صدور از فاعل و انتصاب به فاعل منظور و ملحوظه و در اسم مصدر از این جهت قطع نظر شده و به اصل قدرت خیار داشتن، خیار به اصل قدرت و سلطنت داشتن نظر داره. خیار یعنی نظر به قادر بودن، خیاردار یعنی قادر. معنای دوم در لغت به معنای مطلق قدرت داشتن و مسلط بودن و مالک امری از امور بودن، البته امری که افعال اختیاری انسان باشه. ولی در اصطلاح گروهی از متأخرین من جمله فخرالدین در ایضاح الفوائد چنین تعریف شده، گفته چی؟ تعریف اصطلاحش، تعریف اصطلاحش در اصطلاح اینجور تعریف شده: الخیار ملک فسخ العهد، یعنی خیار عبارت است از مالک بودن بفرمایید فسخ عقد و قدرت برداشتن بر ازاله و ابطال عقد. خیال یعنی چی؟ مالک بودن فسخ عقد و قادر بودن بر ازاله و ابطال عقد. فعل مثل وقتی میگیم با خیار داره، منظور اینه که میتونه معامله رو فسخ کنه، قادر بر فسخ معامله هست، قادر بر ازاله معامله هست. پس در اصطلاح قدرت و سلطنت خاصی بر فسخ بیع ازش اراده شده. ضمناً کلمه قلبه که در عبارت اورد مرحومشه اشاره به اینه که معنای مذکور یک معنای تعیینی نیست که فقها از روز اول خیار رو برای اون وصف کرده باشن، بلکه در اثر کثرت استعمال در اون معنا حقیقت شده و بحثش میشه وضع چی؟ تعینی. بحثش هم وضع تعینی. اینو بخونیم تا برسیم به یه اشکال مانند القول فی الخیار و اقسام خیار و احکام خیار. از بسم الله شو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. القول فی الخیار و اقسام خیار، قول در اقسام خیار، عطف خیار و احکام خیار. پس یه قول در مورد تعریف خیاره، بحث بعدی اقسام خیاره، بحث دوم چی؟ سوم احکام خیاره. سه بحث در مورد خیار. مقدمات اون که هستم، یکی از مقدمات مقدمه نیست، اصل بحثه. حالا ایشون مال مقدمه مطرح کرده. الخیار لغتن، خیار مقدمتان مقدمتان الاولا مقدمه اولا. الخیار لغتن اسم مصدر من الاختیار. خیار در لغت اسم مصدر از اختیار، اسم مصدر از اختیار. گفتم چه معنا؟ به معنای چیه؟ قدرت، قادر بودن، سلطنت داشتن، مجبور نبودن. حالا مطلب می کنه اسم مصدر من الخیار قلب فی کلمات جماعت من المتأخرین، که غلبه پیدا کرده، یعنی وضعش و استعمالش در این معنا تعیینی نیست، تعیونیه، بر اثر کثرت استعمال این معنا رو میده. یعنی در یک بفرمایید اصل اولی اینجوریست که وضع شده باشه برای این، اینجوریست که وضع شده باشه برای این. قلبه غلبه پیدا کرده در کلمات جماعتی از متأخرین در ملکیت و سلطنت داشتن و قدرت داشتن فسخ عقد. یعنی میخواد بگی که فکر نکنید از اول به وضع تعیینی وضع شده برای این، نه، بعد از سر کسرت استعمال در این معنا، یعنی وضعش وضع تعیونیه. قلبه، گفتم قلبه اشاره چیه؟ غلبه استعمال به علت کسرت استعمال وضع تعیونی پیدا کرده، نه این که تعیینن به این معنا برای این معنا وضع شده باشه و معین شده باشه. قل و فی کلمات جماعت من المتأخرین فی ملک فسخ العقد، در ملک داشتن و قدرت داشتن و سلطنت داشتن فسخ الا ما، البته بنابر اون چیزی که بنابر معنایی که فسره و بهی تفسیر کرده اند، بفرمایید خیار رو تفسیر کردن، خیار رو بهی به اون چیز، حالا بنابرای اون معنایی که تفسیر کرده خیار رو بهی به اون معنا، فی موضع من الایزا، در موضع و محلی در جایی از ایزا الفوائد. فیدخل در واقع یه اشکال به این تعریف مذکور در منطق. یکی از شرایط تعریف رو گفتن چی؟ تعریف باید به امری باشه که جامع افراد و مانع اغیار باشه، باید تعریف به امر مساوی باشه و معرف باید با معرف مساوی باشه، نه ام از اون باشه نه خاص از اون. پس باید مانع اغیار و جامع افراد باشه. اشکال مذبولم به همین جاست که تعریف خیار تعریف به اعمه و مواردی رو شامل میشه که در اصطلاح بر اونا خیار اطلاق نمیشه و به سخن دیگه مانع اغیار نیست. اون موارد عبارت هست از 6 مورد. 1. باب عقود جایزه. در عقود جایزه هم طرف افراد اون عقد مثل هبه، وکالت، آریه، طرفه یا یکی از اون دوتا قدرت بر فسخ عقد داره، ولی این قدرت بر فسخ عقدش رو بهش خیار اصطلاحی مورد بحث ما نمیگن. در این سلطنت اینجوری خیار مستلح که از حقوق نه احکام و بعد توضیحش خواهد اومد اصلاق نمیشه، حق خیار بهش گفته نمیشه. خیار مستلح ما که از حقوق و قابلیت بفرمایید واگذاری و ارث داره، قابلیت اسقاط داره، بهش صدر نمیکنه. دومین قسم باب عقد فضولی. در بیع فضولی هم مالک اصلی پس از آگاهی از معامله میتونه بیع فضولی رو فسخ و ابطال کنه و مالک فسخ عقده، در حالی که اصطلاحاً به این توانایی و سلطنت بر فسخ خیار اطلاق نمیگن. مالک اصلی خیار داره، خیار به معنای حق ها، خیار رو مورد بعد. باب بعد باب عقد مورثه. این فلاز رو دو گونه میتونیم محاسبه کنیم. شخصی به عقد وصیت، اگر از عقود بدیم وصیت رو، نصف یا کل اموال خودش رو برای دیگری وصیت میکنه. در اینجا نسبت به مازاد بر صرف اختیار در دست وارثه و میتونه عقد مورث رو باطل کنه و به هم بزنه. پس وارث مالک فسخ عقده ولی در اصطلاح دارای خیار نیست و به این سلطنتش خیار گفته نمیشه. شخصی در مرض موت، یه انسانی در مرضی که به اون مرض از دنیا میره، تمام اموالش رو هبه یا وقف میکنه. باز بنابر این که تصرفات منجزه مریض تنها از ثلث نافذه نبیشتر، نسبت به مازاد که که آیا اعمال بشه اون وصیت یا نشه، اختیار در دست وارثه و مالک فسخ عقد وارث. ولی تعریف مذکور و اصطلاحاً این تعریف شامل میکنه، چون بهش به اینم خیال اصطلاحی نمیگن، داره که شامل میشه. باب نکاح دختر برادر یا خواهر همسر. فرض کنید زید با هند ازدواج کرده و بعدش بدون اجازه هند با دختر برادرش یا دختر خواهرش هم ازدواج کرده. این نکاح با دختر برادر زن یا دختر خواهرش منوط به اذن همسره که نسبت به برادر زاده یا خواهر زادش اجازه بده و اون مالک فسخ عقد نکاح و مشمول تعریفه، ولی به این کارش خیال گفته نمیشه. پنجمین مثال، کنیزی در دوران برده بودن از سوی مولا به عقد یکی از غلاماش در میاد، پس از مدتی به واسطه یکی از اسباب عتق آزاد میشه. این کنیز مخیره بمونه و با عقد زندگی کنه و یا عقد رو به هم بذاره و ازش شدا بشه. پس ایشون مالک فسخ عقده، ولی خیال مصطلح به معنای حقی از حقوق بهش اطلاق نمیشه. یا ششمین مثال، در کتاب نکاح عیوبیه که هرگاه یکی از اونها در زن یا شوهر پیدا شد، او دیگری حق جدا شدن و فسخ عقد رو داره. بازم مالک فسخ عقده، ولی در اصطلاح خیال به این مالکیت اطلاق نمیشه. پس تمام این موارد در اطلاق تعریف مذکور و در تعریف مذکور داخل میشن و در حالی که خیار اصطلاحی مورد بحث ما نیستن. مرحوم شیخ با لعل میاد از اشکاله جواب میده و اون اینه که در تعریف مذکور کلمه ملک اومده، گفته ملک و الخیار ملک و فسخ العقد، چون که قبلا خونیم ایزاه الفواید جلد یک صفحه 482 گفته الخیار ملک و فسخ العقد. این فراز در واقع داره میگه که در تعریف مذکور کلمه ملک اومد، یعنی شخص الخیار مالک فسخ عقده و زمام امر عقد به دست اونه و این تعبیر برای تنبیه برای این مطلبه که خیار از حقوقه که زمام امر حق در دست کیه؟ در دست صاحب حقه و میتونه اونو اعمال کنه چون ملکشه یا اسقاط کنه و مرتبه ضعیفی از ملکیت رو داره، نه از احکام شرعیه که زمام امرش به دست شاره بشه و تا موضوعش باقی باشه حکمش هم هست و غیر از شارع احدی قدرت بر اسقاط و نفی اون رو نداره. و تفاوت عمده، نمیتونیم ما خیار بفرمایید هیبر رو بگیم عقد جایزیه، نه، این دست شارع. و تفاوت عمده هست بین حق و حل در آثار و لوازم و احکام اونها که مشهور گفتن حق قابل اسقاطه ولی حکم قابل اسقاط نیست و ربطی به مسقط نداره تا اسقاطش کنه، ولی حق قابل انتقال به ارثه ولی حکم شرعی، یعنی خیار من، خیار فسخ عقد من میتونه به بچه‌م برسه ولی حکم شرعی قابل ارث بردن نیست، بلکه تا موضوعش باشه حکمم هست، تا علت باشه معلولم هست و به محض انتفاع موضوع حکم به خود منتفی میشه. و این شش موردی رو که به عنوان نقص و جامان اقیار نبودن مطرح کردی تماما از احکام شرعیه، یعنی در عقود جایزه شخص واهب یا موکل، باید اون چند نفری که اسم بردیم، شرعن قدرت و سلطنت داره و مجاز به فسخ عقده و جواز فسخ حکم شرعیه و قابل و جواز فسخ که اینا دارن چیه؟ حکم شرعیه و قابل اسقاط نیست. و در عقد فضولی هم قدرت مالک اصلی بر اجازه یا فسخ از احکام شرعیه. همه این موارد دیگه هم همینجور. پس با آوردن کلمه ملک تمام اون موارد از تحت خیار مصطلح و تعریف خارج میشن و به عقیده شیخ انصاری تعریف مذکور مورد قبول واقع میشه تا برسیم به تعبیر تعبیر دوم. ولعل تعبیر آن تو کجا خوندیم؟ فیدخل ملک و فیدخل این کسر اشکال هست پس داخل میشود. حالا که گفت خیار ملک و فسخ العقده فیدخل اشکال هست فیدخل ملک و فسخ فیدخل ملک و فسخ فلعقود الجایزه یعنی داخل میشوم در این تعریف یعنی تعریف مذکور این تعریفی که ایزاد رو فواد کرده چی؟ کیا داخل میشن؟ ملک فسخ عقد در عقود جایزه مثل هبه مثل وکالت مثل عقد هبه مثل عقد وکالت و فی فیدخل ملک و فصل عقد فیدخل ملک الفسخ ملک فسخ این فعل عقود متعلق به ملکه در عقود جایزه و فی عقد الفضولی اینم عطف به فعل عقود جایزه یعنی ملک مثلا در عقد فضولی که آقای کی اجازه داره؟ آقای مالک اصلی اجازه داره و ملک الوارث رد العقد. پس الان چی داخل شد؟ یک ملک فسخی که در عقود جایزه هست ایه. دو ملک فسخی که در عقد فضولی برای مالک اصلی هست سه و ملک الوارث و ملک وارث چی را؟ رد العقد علی ما زاد علی الثلث رد عقد را بر چیزی که یعنی به مقدار وصیتی که زاید از اون مقدار بر سور یعنی اگر مثلا میت گفت فلان اموال فلان کار رو با اموالم بکنید تا ثلث مالش اون کار رو انجام بدن ما بقیه رو باید انجام بخوان انجام بدن بستگی داره به چی؟ اجازه جناب آقای وارث و وارث میتونه نسبت به مازاد اگه همه چیزشو گفته بعد از مرگ من بفروشید اگه همه رو بفروشید به در راهه میتونه نسبت به مازاد و ثلث معامله رو باطل کنه. و ملک الامه چار و ملک الامه و الخاله لفسخ العقد ملک امه و خاله مر فسخ عقد رو علا بنت الاخ و بنت الاخ چیز امه میتونه اگه کسی یه خانمی رو شما گرفتید خب اگه رفتید دختر برادر این رو گرفتید این منوط به اجازه امه هست اگه امه اجازه نداد میتونه اون عقد رو چکار کنه؟ فسخ کنه. یا شما یه خانمی رو گرفتید رفتید با دختر خواهر این خانمم یه خادر دارم با دختر خواهرش هم ازدواج کرده این خانم اجازه داره ملکیت داره قدرت داره عقد شما رو با دختر خواهرش چیکار کنه؟ برهم بزنه. و ملک الامه و الخاله للفسخ علا بنت الاخ مال امه و بنت الاخ مال چی؟ خاله. و مالک بودن امه و خاله چی را؟ الفسخ العقده فسخ عقد لفسخ مثلا لفسخ العقده فسخ عقد را علا بنت الاخ و الاخ. بعدش پنج و ملک الامت المزوجته من عبد فسخ العقد اذا اعتقد ملک امه مثلا ملک امه کنی عملی که ازدواج کرده با ازدواج داده شده مزوجه یعنی ازدواج داده شده با ازدواج کرده ملک عمه عملی که ازدواج کرده مزوجه یعنی به ازدواج درآوردنش به ازدواج درآورده شده برای عبدی ملک داره چی رو؟ و ملک العمت المزوجه من عبده فسخ مالک بودن چه چیزی؟ فسخ مفعول مالک بودن فسخ العقد را زمانی که اعتقد آزاد شد اون همه. شیش و ملک و کل من الزوجن للفسخ بالعیوب ملک بود مالک بودن هر یک از دو زوج فسخ رو به خاطر عقود اینا حق دارن اگه عیبی داشت زن یا شوهر عقد رو به هم بزنن متو اسم اینو چی؟ خیار اصطلاحی که حقه گذاشت نمیدارم. ولعل میخواد جواب از اشکال بده
با این لعل
معلوم شد جواب از اشکال میده و لعل تعبیر بالملک که ایزال فواید آورده بود گفتد ملک و فسخ العقد و لعل تعبیر بالملک لتنبیه برای آگاهی دادن بر چیه الا ان الخيار ولی اینکه خيار من الحقوق هست لا من الاحکام. حالا که چرا چون ملک به مالک در اومدن یعنی حق داره همچین حقی رو یعنی حق مالشه ملکه یعنی حقشه مالشه ملکشه یعنی مالشه دیگه پس معلومه که چی آدم مالک چی میشه حق میشه فیخرج ما کان من قبیل الاجازت و رد لعقد الفضولی پس تا خارج میشود اون چیزهایی که میباشد از قبیل اجازه و رد عقد فضولی که مالک اصلی اجازه داره و تسلط بر فسخ عقود جائزه چرا خارج میشود فان ذالک چون که این موارد کدوم موارد اجازه و رد عقد فضولی خط فاصله تسلط بر فسخ عقود جائزه من الاحکام شرعیته از احکام شرعیه هستند لا من الحقوق در حالی که شو گفت ملک یعنی حق که قابل فسخ هم قابل این حقیه که میتونه از خود گردن خودش بندازه میتونه برش داره میتونه اعمالش کنه ولی اونا اسمشون حق نیست حکم شرعی هم اونا حکم شرعی هم این از حقوق از احکام شرعی نیست اصلا ایشون نذاشته خیار اختیارش با کیه با مالک خیاره که میتونه بذاره میتونه برداره خودشون گذاشتن اینو برای خودشون گذاشتن از حقوق قابلیت واگذاری داره بفرمایید قابلیت ارث داره حق و غیر حق با هم فرق دارن حق و انسان به ارث میبره حق و میشه واگذار کرد حق و میشه بفرمایید اسقاطش کرد فرق حق و حقوق بعضی از حقوق قابل انتقال به مرگن یعنی حق منتقل میشه مثل خیال فس مثلا یا خیال شفه و قابل انتقاله ولی احکام اینجوری نیستن بعضی از خودمون انتقالش میشه بعضی ها منتقل قهری میشن در حال از حق از احکام شرعی نیست یعنی از اول وقتی عقد جایز بسته میشه حکم شرعی چیه؟ جواز فسخه حق نیست اینو شارع قرار داده فان ذالک من الاحکام الشرعیه لا من الحقوق این موارد گفتم اجازه بر رد عقل فضولی تسلط بر فسخ عقود لازمه از احکام شرعیه هستن نه از حقوق و لذا که از احکام شرعیه هستن نه حقوق لا تورثوا ولا تسقطوا بالاسقاط به ارث برده نمیشوند و ساقط نمیشوند به اسقاط نمیتونه بگه که من حق عقد جایزم رو جواز فسخم رو اسقاط کردم نه قابل فسخ نیست قابل افتادن نیست و با اسقاط هم ساقط نمیشه و قد یعرف به انه تعریف دوم که شده بماند و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.